که معمولا در دموکراسی های رایج در دنیا احزاب سیاسی هستند که رقابت رو ایجاد میکنه.
بله.
ما متاسفانه در کشورمون احزاب مطلقا جایگاهی ندارن و هرگز مورد حمایت نظام و حاکمیت قرار نگرفتن و مورد توجه نبودن. حالا مثلا اگر بخوام به نمونه های توجه، شاخص های توجه
بله.
به این مسئله مثلا اشاره بکنیم، ببینید مثلا مسئولان نظام مثلا دیدارهایی که در طول سال برگزار میکنن با نهادهای مختلف،
اقشار مختلف،
اقشار گوناگون، صنوف مختلف، با فرهنگیان، معلمان، کارگران، نظامی ها، سپاهی ها، نمیدونم
دانشگاهی،
اقشار گوناگون دانشگاهی، معمولا
بله.
نشست ها و جلساتی دارن. آیا شما سراغ دارید که مثلا در طول سالهای اخیر بگن مثلا نشست مسئولان احزاب سیاسی کشور با مثلا
رئیس جمهور
با رهبری، با رئیس قوه
بله.
مثلا قضاییه، مقننه، احزاب سیاسی نشست داشتن، دیدار داشتن و در ارتباط با تقویت احزاب سیاسی مثلا راهکارها، سخنان، مطالبی بیان شده باشه؟ بنابراین اصلا احزاب تو کشور ما از جایگاهی برخوردار نیستن.
وسط صحبتتون اصلا یه نکته که اکثر رؤسای جمهور ما وقتی دیده باشیم فیلماشون، وقتی رأی میارن
بله،
ما افتخار میکنیم وابسته به هیچ حزب و جناحی نیستیم،
حزب و گروهی نیست،
یعنی به عنوان افتخار میگن اینو.
خب این یعنی چی؟ یعنی که احزاب ضد ارزش تلقی میشن تو جامعه ما، نه ارزش. در حالی که موقع انتخابات که میشه، خب همین احزاب هستن. یا شما مثلا برنامه های رادیو تلویزیون رو میبینید که مثلا برای شروع رقابت، برای تشویق، برای به صحنه آوردن مردم به سراغ این مسئولین و مسئولین احزاب میرن که آقا شما بیاید تو تلویزیون و مثلا راجع به ضرورت حضور مردم و مشارکت صحبت بود. خب این به طور کلی خلاصه احزاب سیاسی از جایگاه مناسبی در کشور ما برخوردار نیستن. این یکی از اون دلایلی که مشارکت شکل نمیگیره. در آستانه انتخابات برخی نهادهایی که نهاد سیاسی نیستن و نباید باشند، نهادهای مذهبی، هیئات، بسیج، سپاه و این نهادهایی که قاعدتاً برای فعالیت حزبی و سیاسی ساخته نشده اند، اینا کارکرد حزبی پیدا میکنند و آشکار یا مخفیانه لیست هایی رو به اصطلاح ارائه میکنند.
بله.
و خب این مغایر با رقابت های سالم سیاسی.
بله.
نکته بعد، خب نقش نهادهای مسئول مثل شورای نگهبان، مثل عرض به حضور شما وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی در باز کردن فضای مشارکت، چه برای حضور افراد و چه برای حضور مردم. مثلا مثال میزنم، شما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته میبینید چهره هایی که کاملا چهره های مورد وثوق رهبری و نظام هستند، مثل آقای دکتر لاریجانی، از فیلتر شورای نگهبان نمیتونن عبور کنن.
بله.
خب مردم این رو یک نوع جهتگیری و سوگیری و در واقع طرفداری نهادهای نظارتی از افراد، گروه‌ها و جریان‌های خاص می‌دونند.
بله.
بنابراین این مانع از این میشه که جریان‌ها و سلایق مختلف بتونن آزادانه در انتخابات شرکت کنن، چون ذهنیت این ایجاد میشه که انتخابات مهندسی شده است، بعضی افراد نباید بیان، بعضی افراد باید بیان، و مردم نمایندگان خودشون رو در میان کاندیداها نمیبینن. بله. بنابراین احساس ضرورت برای مشارکت ندارد.
بله.
چی میخواستین بگین؟
بله. حالا همون ادامه بفرمایید. میخواستم همون بگم، مردم چون احساس میکنن کسی نیست که بازتابنده اون صدای بله. اونها، مطالبه اونها باشه، خب طبیعتا احساس میکنن که بازیگری نیستن، بازیگر کنندگر بله. نمیتونن باشن. بله.
ببین، ما از یک جامعه متکثری برخورد.
بله. با جامعه موزاییکی ایران واقعا.
آره، با از فرهنگ ها، خرد فرهنگ ها، اقوام، گروه ها، سلایق فکری، سیاسی، دارای مشی مختلف فرهنگی، اینا تو جامعه وجود دارن. خب در صورتی مردم احساس نیاز و ضرورت میکنن که افراد مورد وثوق خودشون در صحنه انتخابات حضور داشته باشن. شما ببینید، ما از مشارکت 98.5% در رفراندوم قانون اساسی سالهای اول انقلاب، سال 58 بود.
بله.
از مشارکت 98.5% داشتیم، هر چقدر که آمدیم جلوتر رسیدیم به انتخابات ریاست جمهوری اخیر به زیر 50% رسید، یعنی به 48%،
که رأی باطل هم خیلی بالا بود اصلا.
بله، حالا دیگه اگر آرای باطل و اینا، خب این نشان میده که ما یک شیب نزولی در میزان مشارکت مردم در عرصه انتخابات داشتیم، و هر چقدر هم که باز از کلان شهرها میزان مشارکت به کمتر از 30% گاهی میرسه. یعنی فردی که به عنوان مثلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا میکنه، نمایندگی 10% مثلا جامعه رو داره، و این با اصول دموکراسی انطباق نداره.
بله.
بنابراین این هم یکی از عوامل، یعنی منظورم نقش احزاب سیاسی در مشارکت، نقش نهادهای مسئول، نقش نهادهای مدنی، نقش شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص. خب ما تو همین انتخابات پیش رو می‌بینیم بسیاری از چهره‌های شاخصی که قبلاً در عرصه نمایندگی مجلس حضور داشتن دیگه انصراف دادن و در ثبت نام نکردن، و این خودش به نظر من یک نیاز به یک آسیب شناسی داره. علتها و چرایها رو باید بررسی. خیلی ها نگرانن که اگه ثبت نام کنن مورد تایید قرار نگیرن و چرا خودشون رو در معرض قرار بدن و حیثیت سیاسی خودشون رو هم مخدوش کنه.
جناب دکتر، بله. در شرایط فعلی عده معتقدند وضعیت اقتصادی اینقدر وضعیت نامطلوبی هست، حتی اگر فضای رقابت حداکثری هم باز بشه، این تنگی معیشت، وضعیت شاخص‌های بد اقتصادی و احساس نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی نمیتونه عاملی باشه برای که مشوق باشه برای حضور در انتخابات. به نظرتون چقدر در اینجا عملکرد دولت در این چند ماه مونده به انتخابات میتونه با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی، با یه نشون دادن یک چشم‌اندازهای روشن، مردم رو برای حضور ترغیب بکنه؟ این به نظرتون در این دوره خاص به صورت ما میگم چقدر این عملکرد اقتصادی میتونه محرک اصلی برای حضور باشه؟
ببینید، مردم وقتی که در انتخابات شرکت میکنن، هدفشون اینه که زندگی بهتری داشته باشن.
بله.
یعنی مشارکت در انتخابات با هدف ایجاد رفاه بیشتر، حل مشکلات کشور و اینها در واقع در عرصه انتخابات حضور پیدا میکنن. خب وقتی خلاف این رو میبینن در عمل، دلیلی برای مشارکت نمیبینن. ببینید، الان 2 سال از دولت آقای رئیسی گذشت.
بله.
در طول این 2 سال مردم به سفره خودشون نگاه میکنن.
بله.
وضعیت زندگی و وضعیت رفاه جامعه رو با سفره خودشون میسنجن.
بله.
ببینید آقای دولت آقای رئیسی مرغ کیلوی 27,000 تومان تحویل گرفته.
بله.
الان رسیده به 90,000 تومان، یعنی 300% افزایش.
بله.
گوشت 130,000 تومانی رو تحویل گرفته، الان به گوشت 500,000 تومانی رسیده، یعنی بیش از 300%.
بله.
برنج ایرانی 40,000 تومان بوده، الان شده 80,000 تومان، یعنی 100% افزایش.
بله.
روغن مایه کیلوی 14,000 تومان بوده، الان شده 60,000 تومان. بعد عرض به حضور شما ماکارونی بوده 6,000 تومان، الان شده 23,000 تومان. شکر بوده 13,000 تومان، الان شده 40,000 تومان، یعنی بیش از 300%. و سایر اقلام، خب یک خانواده معمولی متوسط، مثلا کارمند
که اجاره میده،
کارگر که با حقوق متوسط مثلا 10-12 تومانی داره زندگی میکنه، این وضعیت رو شاهد هست.
میگم تازه بخشش هم باید اجاره منزل قاعدتا بده.
حالا اگر کسی منزل نداشته باشه که بیچاره.
بله.
این حقوقش احساس میکنه که این سفره به یک سوم در واقع تقلیل پیدا کرده. خب این وضعیت با انتخابات، بالاخره هر کسی میگه انتخابات برای چی؟ کارکرد انتخابات چیست؟
بله.
ما نماینده انتخاب میکنیم، مجلس انتخاب میکنیم، ریاست جمهوری، دولت انتخاب میکنیم چه به وضعیت ما توجه کنه. خب ما دولتی که این وضعیت رو برای ما پیش آورده، مجلسی که این وضعیت رو برای ما پیش آورده و مسائل اصلی کشور رو فراموش کرده و به مسائل حاشیه‌ای داره میپردازه.
بله.
مردم رو دارن سرگرم میکنن با موضوعاتی که اصلا مسئله اونا نیست و مسئله اونا نیست. مسئله شما ببینید، در آقای رئیس جمهور دیروز در دیدار با سه تن از مراجع اعزام.
بله.
حضور داشته.
بله.
هر سه این مراجع در ارتباط با معیشت مردم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک شدن سفره مردم، نگرانی های مردم در زمینه مسائل اقتصادی و معیشت، هر سه که اینا با هم قاعدتا هماهنگ که نبودن.
بله.
چون مسائل اونقدر
واضح
شده، هر سه مرجع راجع به این موضوع به رئیس جمهور تذکر میدن و درخواست میکنن که مشکلات مردم رو باز کنن. یعنی چی؟ بنابراین یکی از دلایل یا یکی از عوامل میزان مشارکت مردم اینه که مردم احساس کنن که مشارکت در زندگی اونها تأثیر مثبت داره. یعنی اگر تعداد بیشتری در انتخابات و در مشروعیت نظام، مقبولیت نظام سهیم شدن، وضعیت خودشون هم بهبود پیدا میکنه. بنابراین اینا عوامل مؤثری در میزان مشارکت مردم خواهد بود به نظر.